بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی بر ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد. علت سقوط هواپیمای روسی نقص فنی اعلام شد. وزیر امور خارجه عراق از آمادگی این کشور برای برگزاری نشست سه‌جانبه عراق، ایران و آمریکا خبر داد. ساعت 22 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم برای مرور به خبرها و گزارش‌های این ساعت در همراهی شما خواهیم بود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای متکی این سخنان را در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت و افزود همکاری ما با آژانس در سالهای گذشته به ویژه در یک سال اخیر صمیمانه، جدی و در چارچوب وظایف آژانس بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که تهران در چارچوب طرح مورد توافق با آژانس پاسخ بسیاری از ابهامات طرفهای خارجی به آژانس را داده گفت در چند ماه اخیر به ویژه پس از پایان همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب طرح مدلیته بعضی اعضای آژانس تحت فشار قرار گرفتند، اما ما همکاریمان را ادامه خواهیم داد. آقای متکی با اظهار بی‌اطلاعی از گزارش محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است روز دوشنبه منتشر شود گفت ما از جزئیات گزارش آقای البرادعی اطلاع دقیقی نداریم، ولی همکاری‌های ما با آژانس مسیر طبیعی خود را ادامه می‌دهد و اظهار نظر در مورد گزارش آژانس را به بعد از انتشار این گزارش موکول می‌کنیم. روسیه می‌گوید هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی آیرفلوت به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. ولادیمیر مارکین یکی از اعضای تیم تحقیق این حادثه در یک برنامه تلویزیونی گفت این حادثه زمانی رخ داد که هواپیما قصد فرود آمدن در فرودگاه شهر پرم را داشت، اما به دلیل از کار افتادن هر دو موتورش سقوط کرده است. همچنین ایرینا آندرویانوا وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه با رد کردن احتمال تروریستی بودن این حادثه گفت این هواپیما در ساعت 12 شب فرودگاه شرمتوو را به مقصد شهر پرم ترک کرد و در ساعت 3:13 وقتی در ارتفاع 1800 متری بود ارتباطش با برج کنترل قطع شد و سرانجام در جنوب غربی شهر پرم در منطقه غیر مسکونی سقوط کرد، اما هنوز لاشه هواپیما و اجساد قربانیان آن حادثه پیدا نشده است. گزارش ها حاکی است در این سانحه هوایی تمامی 82 مسافر و 6 خدمه هواپیما کشته شدند. دولت عراق امروز اعلام آمادگی خود را برای میزبانی دور تازه‌ای از گفتگوهای سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. آقای هوشیار زیباری گفت طرف ایرانی برای ادامه این مذاکرات ابراز علاقه کرده است و وی در صدد است تا نظر مقام‌های آمریکایی را نیز برای حضور در این نشست جلب کند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق این مطلب را در کنفرانس امنیت در ژنو در سوئیس بیان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
بر اساس گزارش رویترز، چهارمین دور گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پی در پی از جانب دولت تهران به تعویق افتاده است. این گفتگوها که پیش از این نیز در سطح سفیران دو دولت در بغداد صورت گرفته، از جمله کانالهای رسمی و مستقیم نمایندگان واشنگتن تهران به شمار می رود. سفیران ایالات متحده و جمهوری اسلامی در بغداد پیش از این 3 در گفتگوهای مستقیم شرکت کرده اند که جملگی به امنیت عراق مربوط می شد. واشنگتن همواره جمهوری اسلامی را به گسترش خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در عراق متهم کرده و تهران نیز متقابلاً دخالت خود را در این ناآرامی‌ها تکذیب نموده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در دیدار با خبرنگاران اظهار داشت که دولت مطبوعه وی آمادگی خود را به دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و در انتظار پاسخ آنهاست. به گزارش رویترز به نقل از آقای زیباری، دولت تهران اخیراً آمادگی خود را به اثرگیری گفتگوها با آمریکا بیان کرده و دولت عراق اکنون به سراغ ایالات متحده خواهد رفت تا از نیت و علاقه آنها به آغاز گفتگوها آگاه شود. آقای زیباری اضافه کرد اگر شرایط مناسب باشد، دولت عراق از تجدید این مذاکرات بسیار خرسند و خوشوقت خواهد شد. وزیر امور خارجه عراق در همان حال گفت خروج پیش از هنگام نیروهای آمریکا از آن کشور می تواند آرامش شکننده عراق را در سلسله ای از خشونت‌ها و کشتارها قوطه‌ور کند.
گزارش نادر صدیقی بود از گفتگوهای سفیران ایران و جمهوری اسلامی که قرار است در آینده برگزار شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است امروز از ایالت جدایی‌خواه آبخازیا دیدن کند. در این دیدار آقای لاوروف با مقام‌های آبخازیا درباره مناسبات دو جانبه گفتگو خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد فروش جنگ‌افزار توسط آمریکا در 3 سال اخیر 3 برابر شده است. نیویورک تایمز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را دلیل اصلی روی آوردن شماری از کشورها به خرید جنگ‌افزار از آمریکا دانسته است. مهرزاد پدرام.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دولت آمریکا به منظور مهار کره شمالی و ایران معاملات گسترده تسلیحاتی با هدف تجهیز مجدد نظامی عراق و افغانستان را آغاز کرده است. نیویورک تایمز با اشاره به افزایش تقریبا 3 برابری معاملات خارجی تسلیحاتی آمریکا می‌نویسد ارزش کل این قراردادها از 12 میلیارد دلار در سال 2005 به 32 میلیارد دلار در سال میلادی جاری افزایش یافته است. تانک، هلیکوپتر، جت‌های جنگنده، موشک، هواپیماهای مجهز به سیستم کنترل از راه دور و رزمناو از جمله مواردی است که در لیست فروش به چشم می‌خورد. گیرنده اصلی این سلاح‌ها کشورهای خاورمیانه هستند، اما کشورهای شمال آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و کانادا نیز جزء مشتریان این تجهیزات به شمار می‌روند. این روزنامه که بخش اعظم این تجدید قوای نظامی در حاشیه خلیج فارس را به سبب نگرانی کشورهای منطقه از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌داند می‌نویسد امارات متحده عربی در صدد خرید سیستم‌های پدافند ضد موشکی ساخت آمریکا به ارزش 16 میلیارد دلار است. عربستان سعودی نیز در سال جاری میلادی به اختصاص دست کم 6 میلیارد دلار خرید تسلیحات از آمریکا موافقت کرده است. متحدان آسیایی آمریکا نیز پس از آزمایش موشک‌های دوربرد کره شمالی سلاح‌های بیشتری از آمریکا خریداری می‌کنند، از جمله کره جنوبی که به تنهایی توافقنامه‌های خرید تسلیحاتی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار امضا کرده است. نیویورک تایمز با استناد به اسناد پنتاگون می‌نویسد آرژانتین، برزیل، هند، مراکش، عراق، پاکستان و جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان از جمله کشورهایی هستند که به تازگی به مشتریان تسلیحاتی آمریکا مبدل شدند.
مهرزاد پدرام چکیده‌ای از گزارش نیویورک تایمز را نقل می‌کرد درباره افزایش فروش جنگ‌افزار. جمهوری اسلامی در اکوادور پالایشگاه می‌سازد. ایران برای ساختن پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی در اکوادور تفاهم‌نامه‌ای با این کشور امضا کرد. ونزوئلا نیز یکی از شرکای این طرح است. حمید فاطمی.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران غلام حسین نوذری شامگاه شنبه اعلام کرد که یک تفاهم‌نامه همکاری در صنعت نفت با اکوادور امضا شده است. تأسیس یک پالایشگاه و یک کارخانه پتروشیمی در اکوادور با همکاری ایران و ونزوئلا جزو مواد این تفاهم‌نامه است. هر 3 کشور ایران، ونزوئلا و اکوادور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک هستند. خبرگزاری رویترز در این مورد نوشته است جمهوری اسلامی ایران که به دلیل برنامه‌های مشکوک هسته‌ای‌اش زیر فشار بین‌المللی است می‌کوشد حامیانی در جهان بیابد و در این راه به آمریکای جنوبی و به خصوص رژیم‌های مخالف آمریکا در این منطقه از جمله ونزوئلا و بولیوی روی آورده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی با اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه با اکوادور گفت این امر نشانگر اراده رؤسای جمهوری دو کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی است. این تفاهم‌نامه علاوه بر تأسیس پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی در اکوادور، آموزش کارکنان صنعت نفت اکوادور توسط ایران و همکاری برای نگهداری از این تأسیسات را در بر می‌گیرد. ایران 4مین تولید کننده نفت جهان است، اما ظرفیت پالایشگاه‌هایش قادر به پاسخگویی نیاز داخلی به سوخت و بنزین نیست، به طوری که در سال 1386 حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار بنزین از خارج وارد کرد. برای امسال نیز شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌گوید به بیش از 11 میلیارد دلار بودجه نیازمند است. جمهوری اسلامی ایران همچنین قادر به توسعه صادرات گاز ایران نشده است، با اینکه ایران 2مین ذخایر گاز جهان را دارد. وزیر نفت اکوادور در هنگام امضای تفاهم‌نامه همکاری در صنعت نفت این تفاهم‌نامه را سیاسی دانست. به گزارش رویترز وی گفت این قراردادی سیاسی است که به گسترش روابط بین دو کشور کمک می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که این قرارداد هرچه زودتر به مرحله عمل درآید و فقط روی کاغذ باقی نماند. رافائل کوریا، رئیس جمهور چپگرای اکوادور، در پی گسترش اقتصاد دولتی در این کشور است و ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، حدود دو هفته پیش از صنایع گاز ایران در جنوب کشور دیدن کرد و در بیانیه مشترکی با رئیس جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مبارزه با امپریالیسم تاکید ورزید. به گزارش رویترز، اشاره آشکار به ایالات متحده آمریکا.
گزارش حمید فاطمی بود درباره طرح ساختن پالایشگاه توسط جمهوری اسلامی در اکوادور. غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، خبر از آماده شدن عملیات طراحی و مهندسی خط لوله انتقال نفت نکا به بندر جاسک داده است. قرار است این خط لوله انتقال نفت 1515 کیلومتری دریای خزر را به دریای عمان متصل کند. ژان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر سیاسی، از او می‌پرسد آیا با تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی با آن روبروست، تأمین هزینه ایجاد این خط لوله انتقال نفت از منابع خارجی امکان پذیر است؟
مسلماً اینطور نیست، یعنی نمیتونن اینها برای مخارج این تر روی سرمایه خارجی حساب بکنن. از طرف دیگه درآمد ایران از نفت این سالها به قدری زیاده که نیازی به سرمایه خارجی ندارن. اما اشکال کار جای دیگه است. اشکال کار اون فناوری و اون دانش تکنولوژی است که برای این کار لازمه و هیچ شرکت خارجی قبول نخواهد کرد که بیاد در ایران کار بکنه. به نظر من بسیار بعید میرسه که جمهوری اسلامی توانایی این رو داشته باشه که چنین خط لوله‌ای رو انجام بده، موقعی که از رساندن گاز به مناطق داخل ایران برای مصرف مردم ایران عاجز و ناتوان مونده.
در حال حاضر ایران بر سر بستر دریای خزر، آقای دکتر فاطمی، با کشورهای حاشیه این دریاچه اختلاف نظر داره. به نظر شما جمهوری اسلامی اصلا قادر توافق این کشورها رو برای صادرات نفتشون از طریق خاک ایران جلب بکنه؟
البته میدونید جمهوری اسلامی تا امروز بسیار بسیار هم به روسیه و هم به دیگر جمهوری ها برخلاف منافع ایران امتیاز داده. همینطور که فرمودید حتی روی بقیه هم اینها به توافق نرسیدن و همینطور که میدونید این کشورها هم برخلاف ایران که امروز خودشو در آغوش روسیه انداخته، این جمهوری های سابق شوروی بسیار نگران هستند از اینکه مجددا گرفتار روس‌ها بشن و با اتفاقاتی که اخیراً در گرجستان افتاده اینها بسیار هوشیار شدن و متوجه شدن که چقدر به خطر نزدیک هستند و امکان اینکه روسیه متجاوز دوباره به وضع قبلیش برگرده و بخواد این کشور رو تصرف کنه وجود داره. با تمام این دلایل به نظر من برای جمهوری اسلامی بسیار مشکله، چون هر چه به روسیه نزدیکتر بشه این جمهوری ها نگرانتر خواهند شد و از جمهوری اسلامی فاصله خواهند گرفت.
آقای دکتر فاطمی، تا کنون ایالات متحده با ایجاد خط لوله انتقال نفت از خاک ایران مخالفت کرده. همونطور که شما گفتید در شرایط بحرانی که الان در قفقاز شاهد اون هستیم به دنبال بحران گرجستان، آیا آمریکا در موضع خودش میتونه تغییری بده و عبور خط لوله از خاک ایران رو بپذیره؟
متاسفانه میدونید این دعوای بین جمهوری اسلامی و آمریکا باعث شده که در دراز مدت لطمات بسیار بسیار بزرگی به منافع ملت ایران بخوره. در بعضی از این درگیری هایی که امریکا و جمهوری اسلامی داشته ضررهای متوجه ایران شده که چه بسا بعد از اینکه جمهوری اسلامی هم ساقط بشه ایران اون ضررها رو متقبل خواهد شد و هیچ وقت امریکا متوجه این مسئله نبوده که یک تفاوتی قائل بشه بین منافع ملی ایران و جمهوری اسلامی و این لجاجتی که امریکا کرده که این خطوط لوله از ایران نگذره، در واقع ایران رو منزوی کردن از این نظر. حتی بعد از این هم که جمهوری اسلامی از بین بره این ضرر متوجه ملت ایران خواهد شد و ما هرگز نتوانستیم امریکا رو متوجه تفاوت بین این دو، یعنی جمهوری اسلامی و منافع دراز مدت ملت ایران بکنیم. بنابراین کاملا صحیح می‌فرمایید در شرایط فعلی حتی از سابق هم احتمال موفقیت چنین پروژه‌ای کمتر هست.
با سپاس از آقای دکتر شاهین فاطمی که با رادیو فردا گفتگو کردید.
با پایان این مصاحبه بخش خبرهای این ساعت رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.
موسیقی.